ساعت 22 به وقت تهران شنونده برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 31مین و آخرین شب از خرداد ماه 1394 خورشیدی برابر با 21 ژوئن 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم مینا بهارمس و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. دومین مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در دور برگشت لیگ جهانی از ساعت 9 امشب در سالن 12000 نفره ورزشگاه آزادی تهران در جریان است. تیم ایران ست اول را برده. تیم ایران در اولین مسابقه در روز جمعه در سه ست پیاپی بر تیم آمریکا پیروز شده بود. امشب هم مانند روز جمعه به زنان تماشاچی اجازه ورود به سالن این مسابقات داده نشده است. کلیات طرحی با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای روز یکشنبه با 199 رأی موافق در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما با اصلاحاتی که در آن انجام گرفت حق تصمیم نهایی درباره توافقنامه با گروه 5 علاوه 1 به شورای عالی امنیت ملی داده شد. نمایندگان ناچار شدند برای آنکه هیئت رئیسه اجازه دهد این طرح در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرار گیرد، در هر بند آن عبارت باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این باره رعایت شود را اضافه کنند. ریاست شورای عالی امنیت ملی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ اعتراض چند تن از مخالفان این اصلاحات گفته بود شورای عالی امنیت ملی مربوط به دولت نیست و زیر نظر رهبری است و ما نباید دست رهبری را ببندیم. خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع آگاه از آغاز طرح تفکیک جنسیتی در شبکه‌های رادیوی ایران به دستور معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داده است. بر اساس این گزارش، نرگس آبروانی معاون رادیو در این سازمان به تازگی بخشنامه‌ای را برای اجرای طرح تفکیک جنسیتی به مدیران شبکه‌های رادیو ابلاغ کرده است و پس از این دستور در شبکه‌های مختلف رادیو از جمله رادیو ورزش، اقتصاد و جوان، کارمندان و منشی‌های زن از تمام اتاق‌هایی که مسئولیت مدیریت آنها با مردان است جابجا شده‌اند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می‌گوید گروه حکومت اسلامی یا داعش بخش تاریخی شهر پالمیرا را در سوریه مینگذاری کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است مشخص نیست که این مینگذاری ها با هدف تخریب آثار باستانی این شهر انجام شده یا اینکه داعش میخواهد جلوی پیشروی نیروهای دولتی را بگیرد. شهر پالمیرا و خرابه های باستانی آن در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده است. این شهر ماه گذشته به دست داعش افتاد. الکسی سیپراس نخست وزیر چپگرای یونان پیشنهادهای جدیدی را برای حل بحران مالی کشور به اتحادیه اروپا ارائه داد. به گزارش آسوشیتد پرس، دفتر نخست وزیر یونان این طرح جدید را برای رسیدن به مصالحه‌ای مفید به حال هر دو طرف توصیف کرده و اعلام کرده است که این پیشنهادها برای صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه و رئیس کمیسیون اروپا فرستاده شده است. قرار است سران 19 کشور حوزه یورو روز دوشنبه در بروکسل برای رسیدگی به بحران مالی یونان تشکیل جلسه دهند. نخست وزیر یونان نیز امشب وارد بروکسل می شود. یونان باید تا آخر ژوئن 9 روز دیگر 1,600,000,000 یورو از بدهی‌های خود را به صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بپردازد. و گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل یک پهپاد سرنگون شده خود را در شرق لبنان با حمله هوایی منهدم کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل که هویتش اعلام نشده خبر داده که اسرائیل صبح یکشنبه این پهپاد را که دیروز در کوهستان‌های سبقین در شرق لبنان سرنگون شده بود با حمله هوایی منهدم کرده است. رسانه‌های لبنان عکس‌هایی از بقایای پهپاد مذکور را منتشر کردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمس شنیدید. در اینجا نگاهی داشته باشیم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. در آستانه گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، مجلس ایران شروط تازه‌ای را برای توافق احتمالی تصویب کرد. گفتگویی خواهید شنید با سفیر سابق فرانسه در تهران درباره نقش فرانسه در گفتگوهای جاری ایران و گروه 5 به علاوه 1. گروه خلافت اسلامی آثار باستانی شهر پالمیرا را در سوریه مینگذاری کرد. آخرین تحولات سوریه را با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خواهید شنید. و در پایان گزارش هنری خواهید شنید از تصمیم تعدادی از هنرمندان آلمانی برای خاکسپاری تعدادی از پناهجویان کشته شده در دریای مدیترانه در آلمان. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. و در آستانه به پایان رسیدن مهلت توافق شده برای مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج و علاوه یک مخالفان این مذاکرات در ایران فعال شدند تا از دستیابی به یک توافق میان ایران و گروه پنج به علاوه یک جلوگیری کنند. از جمله روز شنبه در مجلس کلیات ماده واحده‌ای تصویب شد که به ظاهر شروطی را برای توافق هسته‌ای پیش پای دولت می‌گذارد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
10 روز مانده به پایان مهلت دستیابی به یک توافق هسته‌ای، نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی روز شنبه بار دیگر حملات خود را به مذاکرات هسته‌ای تکرار و ادامه دادند. اسماعیل کوثری، یکی از نمایندگان مجلس، با طرح این پرسش از دولت که چرا اینقدر به گفته او به آمریکا و اروپا خوشبین است، از جمله گفت:
تیم مذاکره کننده هم که درگیر بحث و بررسی دیپلماسی می باشد، دیپلماسی تهاجمی را در پیش بگیرد، نه دیپلماسی تدافعی را.
شهلا میرگلوبیات، نماینده ساوه، هم از وزیر خارجه خواست که منافع ملت را در مذاکرات رعایت کند و از جمله خطاب به آقای ظریف گفت:
جناب آقای دکتر ظریف، ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده پنج به علاوه یک، به شدت خواستار رعایت حقوق تام و کامل هسته‌ای مردم ایران هستیم. انتخاب راه حل توافق هسته‌ای به هر قیمت جهت مرتفع کردن مشکلات کشور حرکت به سوی قهر است.
در دقایق پایانی نشست علنی روز شنبه مجلس، علی لاریجانی کلیات ماده واحده ای را قرائت کرد که هیئت مذاکره کننده را به رعایت 3 شرط موظف می کند.
1. لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.
آقای لاریجانی در واکنش به پرسش نمایندگان در مورد نقش شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اطاعت مجلس از رهبری گفت:
شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است، یعنی ما دست رهبری رو نباید ببندیم توی این قضیه. رهبری در این قضیه هر تصمیم گرفتن ما باید در مجلس اطاعت کنیم.
از رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم پاریس، پرسیدم طرح این ماده واحده و محتوای این ماده واحده در چند روز مانده به 10 تیر، روز پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای، چیست و چه تأثیری میتواند بر روی فرایند مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 داشته باشد.
در ماده اولش اومده لغو تحریم ها، که خوب البته تحریم های هسته‌ای رو نیاورده، ولی خب تلویحاً همین است که گفته یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج بشه و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود. کل این نوشته چون بارها توش دست برده شده، یک نوع اختشاش معنایی و دستوری درش هست. خب طبیعیه که اینها با اعلام این لغو تحریم در روز توافقنامه به این اصل در واقع عملی تحقق خواهند داد. این اصل رو فقط اعلام می شود ولی اعمال نمی شود. اینجا کلمه انجام خوب کلمه بی ربطیه، خوب کلید برق نیست که کلیدو بزنن و همون روز همه تحریم ها لغو بشه. اینه که این جمله به لحاظ دستوری ایراد داره، ولی اون چه که در عمل تحقق خواهد یافت این هست که لغو تحریم ها به صورت زمانبندی شده در روز تصویب یا عقد این توافقنامه اعلام خواهد شد و این هم مشکلی در راه توافقنامه ایجاد نخواهد کرد. با اضافه شدن قید اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید رعایت بشه، هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، چون گفته شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت‌های متعارف رو از سایت‌های هسته‌ای می‌تونه داشته باشه، دسترسی به اماکن نظامی امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است، ولی اضافه شده باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت بشه. کلا هم در ایران مجلس به جز مجلس اول و مجلس ششم در مقاطعی هیچگاه تأثیر اثرگذاری و مهمی رو شرایط سیاسی کشور نداشته. جنگ روگانگیری مسئله هسته‌ای هم خارج از این موضوع نیست.
کلیات این ماده واحده با اکثریت بالای 213 نماینده حاضر در مجلس آنگونه که آقای لاریجانی گفت به تصویب رسید و قرار است جزئیات آن در نشست‌های بعدی مجلس مورد بحث و تصویب قرار گیرد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود. اما کمتر از 10 روز به پایان مهلت مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نهایی کردن متن توافق جامع و متمم‌های آن باقی مانده. 10 روزی که فعالیت‌های دیپلماتیک در سطوح بالاتر ادامه پیدا کرده و آنطور که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هفته پیش گفت در جلسات وزرای خارجه قرار است تصمیم‌های نهایی در آنجا گرفته شود. در آستانه این دیدار هانا کاویانی همکارم در رادیو فردا با فرانسوا نیکولو سفیر پیشین فرانسه در تهران گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را از موضع کنونی فرانسه در مذاکرات جویا شده است.
Laurent Fabius has expressed himself several times on the subject, but
Laurent Fabius بارها درباره این موضوع اظهار نظر کرده، اما از عباراتی کلی در این زمینه استفاده کرده و خواستار توافقی قوی شده است. چه کسی میتواند با چنین موضعی مخالف باشد؟ نه ایرانی ها و نه آمریکایی ها. فرانسه در بلند مدت تبدیل به چهره پلیس بد در این مذاکرات شده است، اما باور من این است که این موضوع مانعی برای موفقیت در مذاکرات نخواهد بود. فرانسه در صدد از بین بردن فرصت دستیابی به توافق نیست و خواستار بهترین توافق از منظر خود است. اما این در ذهن همه هست. جالب است که اشاره کنم که هفته گذشته آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در فرانسه بود و درباره موضع فرانسه در مذاکرات از او سوال شد و او در پاسخی پراگماتیک گفت که این یک مذاکره است و در مذاکره هر طرف نقش خود را ایفا می کند، اما بعد از اتمام مذاکرات با موفقیت دوران تغییر خواهد کرد و دنیای دیگری خواهد بود. و به نظر من منظور این بود که بعد از توافق طرفین کینه ای از یک دیگر به دل نخواهند گرفت.
فرانسه در گروه 5 به علاوه 1 با ایران مذاکره میکنه، اما این کشور همچنین عضوی از یک گروهی که به نظر میاد در برخی مواقع احتیاج به مذاکره بین اعضای اون گروه هم هست، مثلا در مورد موضوع بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد یا همون موضوع سنپ بک. نظرتون در این باره چیست؟
You know, one thing to say first is that France is very much attached to the unity of the P5+1 group.
ببینید، برای فرانسه اتحاد 6 کشور در این مذاکرات بسیار مهم است. من فکر نمی‌کنم فرانسه این اتحاد را برهم بزند. در نتیجه حتی اگر گفتگوها بین خود 6 کشور گاهی سخت باشد، فرانسه آن کشوری نخواهد بود که این گروه را برهم بزند. و درباره این بازگشت خودکار هم باید بگویم که به نظر من باید صبر کنیم ببینیم که این موضوع چه می شود. من تا حدی درباره این مکانیسم تردید دارم. از یک منظر می توان گفت این مکانیسمی کاراست که در صورت تخطی ایران از تعهداتش تحریم ها را باز می گرداند، اما از سوی دیگر می توان گفت که اگر این مکانیسم خیلی کارا باشد، برای مثلا سرمایه گذاران بسیار سخت خواهد بود که به ایران بازگردند و به نوعی مثل یک شمشیر داماکلوس بر بالای سر سرمایه گذاران باشد که با کوچکترین تخطی این تحریم ها باز خواهد گشت و با چنین مکانیسمی خطر کردن برای سرمایه گذاران بسیار سخت خواهد شد.
Sanctions can be snapped back and this will destroy all the efforts that investor could make.
آقای نیکولو، دیگر موضوعی که درباره دیپلماسی فرانسه در این مدت بسیار شنیده میشه اینه که برخی میگن رویکرد فرانسه در این مذاکرات اتمی با ایران با در نظر گرفتن منفعت متحدانش خصوصا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل تنظیم شده. به نظرتون این روابط فرانسه چه تأثیری در این مقطع پایانی مذاکرات خواهد داشت؟
Again. Contrary to what people say, I believe that among the kingdoms of the peninsula, Arabian peninsula.
برخلاف آنچه این گروه از ناظران میگویند، به نظر من پادشاهی‌های کشورهای عرب این منطقه به نوعی از سر مصلحت پذیرفتند که با ایران به توافق رسیده شود. به نظرم نشست کمپ دیوید رهبران عرب با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و اظهارات رسمی درباره حمایت از یک توافق نقش مفیدی بازی کرد. ممکن است برخی بگویند این اظهارات رسمی است و اصل ماجرا چیز دیگری است، اما اظهار نظر رسمی بسیار مهم است چون تعهدآور است. از سوی دیگر نزدیک بودن فرانسه به عربستان یا اسرائیل و وصل کردن این موضوع به رویکرد تند پاریس در مذاکرات با ایران را شاید با یک مثال بتوانم توضیح بدهم. ببینید، فرانسه در حال حاضر پیشرو طرحی برای از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست و فابیوس در حال حاضر در منطقه سفر می‌کند تا برای راه حل دو کشور حامی جمع کند و مذاکرات را در یک بازه زمانی محدود که نکته مهمی است پیش ببرد. این موضعی است که آقای نتانیاهو اصلا با آن موافق نیست، اما می‌بینیم که فابیوس آن را با جدیت دنبال می‌کند. در نتیجه به نظرم این موضع‌گیری جالبی است و نشان می‌دهد که در این میان به اصطلاح یک عشق کورکورانه وجود ندارد.
فرانسوا نیکولو صفحه پیشین فرانسه در تهران بود در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از نقش و خواست فرانسه در گفتگوهای هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک می گفت. پیش از اینکه به گزارش بعدی بریم، فقط خدمتون اعلام کنم که ست دوم بازی تیم‌های والیبال ایران و آمریکا به سود ایران با نتیجه 25-21 به پایان رسید. تا اینجای کار تیم ایران دو ست رو برده از تیم آمریکا و ست سوم هنوز شروع نشده. و گزارش بعدی ما با سوریه است. سازمان دیدبان حقوق بشر این کشور میگوید که نیروهای حکومت خودخوانده اسلامی در حال مین‌گذاری در منطقه باستانی پالمیرا در سوریه هستند، اما مشخص نیست که هدف آنها از این کار چیست. بنابر این گزارش، نیروهای دولتی سوریه در غرب پالمیرا هستند و تجدید قوا کردند و این احتمال وجود داره که در روزهای آینده برنامه ریزی برای بازپسگیری این شهر رو آغاز کنند. الان ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباطی ماست و با او آخرین تحولات سوریه رو دنبال میکنیم. ایلیا، این موضوع مین‌گذاری آثار باستانی شهر پالمیرا دقیقا چی هست؟
رضا، اینطور که مأمون عبدالکریم مدیر کل آثار باستانی سوریه اعلام کرده، گفته معابد باستانی و برخی از ستونهای تاریخی که در شهر پالمیرا یا همون تدمر قرار داره توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش مین‌گذاری شدن. دیدبان حقوق بشر سوریه هم این خبر رو تایید کرده و گفته هنوز مشخص نیست دلیل این اقدام چیه. آیا میخواد گروه حکومت اسلامی این شهر باستانی رو همچون شهرهای باستانی در عراق منهدم کنه، یا اینکه میخواد جلوی حمله احتمالی نیروهای دولتی سوریه رو بگیره؟ نیروهای دولتی سوریه در روزهای اخیر اسلحه و مهمات همچنین نیروی تازه نفسی رو در طرف غربی شهر پالمیرا مستقر کردن و خبرهایی هم در دست هست که نیروهای دولتی خودشون رو برای حمله به این شهر به منظور بازپسگیری اون از شبه نظامیان داعش آماده میکنن. شهری که ماه مه گذشته توسط شبه نظامیان تصرف شد، برخلاف بقیه شهرهای باستانی و تاریخی که گروه حکومت اسلامی در عراق اونها رو تخریب کرد، هنوز این شهر باستانی در سوریه آسیب ندیده به طور کلی و شبه نظامیان داعش تنها زندان مرکزی این شهر رو که یکی از بزرگترین زندان‌های سوریه بود تخریب کردن به طور کامل با مین‌گذاری اون. اما این شهر فقط یک بخشش تخریب شد در روزهای اخیر که اون هم دروازه شمالی بود که توسط بمباران هوایی ارتش دولتی سوریه تخریب شد این منطقه. سازمان یونسکو گفته هر گونه تخریب شهر پالمیرا جنایت جنگی به حساب میاد.
حالا ایلیا، جدا از درگیری‌ها در مرکز سوریه، همین در اطراف شهر پالمیرا، گزارش هم حاکی است که در مناطق اطراف دمشق پایتخت هم درگیری هست. برخی از این مناطق اطراف دمشق هنوز دست مخالفان مسلح هست. چطور هست این منطقه؟ دقیقاً در کجاست؟
این منطقه در جنوب دمشق پایتخت سوریه قرار داره، منطقه قنیطره. مخالفان مسلح اعلام کردند که عملیات به کنترل در آوردن جاده قوطه غربی رو آغاز کردند. این جاده در غرب حومه دمشق قرار داره و اگر این جاده رو بتونن مخالفان تصرف کنن، یعنی استان قنیطره رو به طور کامل به تصرف خودشون در آوردن، اهمیت این منطقه این هست که اگر به تصرف مخالفان در بیاد، راه‌های ارتباطی و امدادی مخالفان به سمت حومه جنوبی دمشق باز میشه. منطقه ای که در دست مخالفان هست اما هم تعدادشون کمه هم تسلیحاتشون کمه. در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر، پیشرفت‌ها و پیشروی‌های مخالفان اسد در مناطق اطراف دمشق داشتن اما هنوز خودشون رو به دمشق نرسوندن.
و در خبرها هم داشتیم که نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه استفان دمیسترا با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو داشته. از این ملاقات آیا خبری داری؟
بله، در این ملاقات آقای دمیسترا چند محور مطرح کرده و از آقای اسد خواسته که دولت سوریه اونها رو به اجرا در بیاره، که متوقف کردن حملات با بمب‌های بشکه‌ای که در روزهای اخیر محل اعتراض جامعه جهانی بود، به ویژه با تصاویری که در این باره منتشر شد، ایجاد کریدورهای امن برای مناطقی که محاصره شده تا بشه به این مناطق مواد غذایی و دارویی رسوند، راه حل سیاسی رو دولت سوریه مد نظر قرار بگیره برای حل بحران این کشور، و آزادی زندانیان سیاسی. آقای دمیسترا قبل از که به دمشق بره با 400 شخصیت اپوزیسیون در ژنو دیدار کرده بود، اما گفته میشه که اسد در دیدار با آقای دمیسترا مخالفت کرده با این راه حل ها و گفته راه حل نظامی فعلا برای دولت سوریه در اولویت هست، چرا که به گفته او وظیفه حکومت سوریه از میان بردن تروریسم است و برای همین باید اول تروریسم از میان بره، بعد به فکر راه حل سیاسی باشه دولت این کشور. در مورد بمب‌های بشکه‌ای آقای اسد نپذیرفته این مسئله رو، گفته ارتش سوریه از اسلحه متعارف استفاده میکنه اما سعی خواهد کرد این میزان رو هم کاهش بده تا آسیب کمتری به غیر نظامیان برسه. در مورد مسئله انتخابات زود هنگام هم آقای اسد گفته اوضاع امنیتی مناسب نیست، به علاوه این که به گفته بشار اسد این مردم هم سوری هستن که این وضعیت رو تایید کردن در انتخابات اخیر.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود و از آخرین تحولات سوریه گزارش میداد. و اما نوبتی هم باشه نوبت شما شنوندگان گرامی است و پیام های تلفنی شما.
من میخواستم با آقای روحانی بگم آقای روحانی، شما با یک کلید اومدین و گفتین که مشکلات رو حل میکنین. مسابقه والیبال بود و زنای ایرانی نتونستن برن، پس کی میخواین شروع به کار بکنین و مشکلات مملکت رو حل کنین؟
این عبارت مفسد فی الارض رو شاید میلیون ها بار از اول انقلاب شنیدیم و هنوز هم بر سر اون اختلاف هست که واقعا مفسد فی الارض کیه، ولی مفسد فی الارض که اکثر مردم بر اون باور دارن کسی است که همه عمرش روی یک دوشک نرم میشینه، یک بار در عمرش برای هیچ چیز و هیچ امری پریشان نشده، همیشه از محل وجوهی که به دست میاره بهترین زندگی‌ها رو میکنه، بیش از حقش حرف میزنه و هیچ مسئولیتی رو هم نمیپذیره، در تمام عمرش یک درخت نکاشته، یک بار به نظافت خونه و محیط اطراف خودش نپرداخته و همیشه هم از مردم طلبکاره. به نظر من این تعریف واقعا تعریف جامعی است برای مفسد لازم، که اکثریت هموطنان من مطمئنم این تعریف را قبول دارن.
همونطوری که با کلید میشه درها را باز کرد، با کلید هم میشه درها را بست. 8 سال ما را با حاله نور سرگردان کردند، حالا هم با کلید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور با انتشار بیانیه اعمال فشارهای نامتعارف بر فعالان ملی مذهبی به ویژه بازداشت حسین رفیعی را محکوم کردند. حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با آنا رفیعی، دختر آقای حسین رفیعی در کانادا، نخست از او درباره بازداشت پدرش پرسیده. آنا رفیعی در تورنتو.
پدرم در واقع 26 خرداد ما در خیابون بازداشت شدن و اینطور که ما شنیدیم ماشینی در واقع جلوی ایشون پیچیده و گفتن که هم از نیروی انتظامی هستن، البته با همراهی عده از اطلاعاتی ها بودن و ایشون رو بدون نشون دادن حکم و در واقع به زور به اوین بردن. به هر حال حدود 4 روز هم در قرنطینه بودن که اعتراض کردن و گفتن که چون غیر قانونی هستش این بازداشت و حساب قضا بودن. ولی دیروز بعد از ظهر یه تماس تلفنی با منزل داشتن که ایشون رو به بند 8 بردن و به هر حال با اصرارایی که ما خانواده کردیم ایشون حساب قضا و داروشون رو در واقع گفتن پایان دادن که از موقع دیگه تماسی نداشتیم با ایشون.
با وجود اینکه پدرتون آقای حسین رفیعی احتساب قضاشون رو پایان دادند، الان انتظار و توقع شما از دستگاه قضایی چی هست؟
سوال ما از دستگاه قضایی این هستش که کلن پدر من برای چی بازداشت شده؟ به این دلیل که پدر من حکمی داشتن در سال 81 زمانی که با سایر نیروهای ملی مذهبی بازداشت شدن که طبق اون حکم حدود 4 سال زندان داشتن، ولی اون حکم هیچ وقت اجرا نشد و طبق قانون با گذشت حدود 10 سال 11 سال دیگه قابل اجرا نیست. حکم جدیدی که برای ایشون صادر شده توسط قاضی صلواتی در مرحله تجدید نظر بوده و همچنان تایید نهایی نشده. بر ما اصلا مشخص نیستش که علت بازداشت چی بوده و حکمی داده نشده و در واقع یک جور کار بسیار غیرقانونی هستش و سوال ما این هستش که چه نهادی و به چه دلیلی پدرم رو بازداشت کردن. پدرم بردن به بند 8 و در واقع من خودم از شنیده ها و چیزی که خوندم میدونم که بند 8 به حال بند مناسبی نیست، به لحاظ بهداشتی اعتراضات زیادی علیه شده و پدرم 70 سالشه و اگر قرار باشه که طبق اون حکم اولیه که در واقع دادگاه داده 6 سال رو در این بند با این سن و سال بگذرونه، من واقعا خیلی مطمئن نیستم که پدرم رو بتونم زنده ببینم بعد از 6 سال و امیدوارم که به حال رسیدگی بشه.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با آنا رفیعی، دختر حسین رفیعی، استاد بازنشسته که در بازداشت به سر می‌برد. و گزارش آخر این که در اعتراض به سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا، یک گروه مستقل از هنرمندان آلمان یک هفته است که تصمیم گرفتن اجساد پناهجویان قربانی در آب‌های دریای مدیترانه را به آلمان بیاورن و در شهر برلین به خاک بسپارند. این مسئله اما باعث درگیری‌هایی در این شهر شده است. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین، به همکار رادیو فردا شهرام میریان توضیح داده در این باره.
جلوی دفتر صدر اعظم اون حصار میله‌ای رو که کشیده بودن به وسیله چند صد نفر از تظاهر کنندگان کنار زده شد و الان تقریبا تمامی این تظاهر کنندگان وارد منطقه چمن جلوی مجلس فدرال آلمان قشتاد و دفتر صدر اعظم صلیبا رو به زمین کوبیدن. پلیس الان آمده و داره صلیبا رو میکنه. تظاهر کنندگان عملا پلیس رو محاصره کردن و مانع کندن این صلیب‌ها از روی چمن‌ها میشن. به نظرم پلیس منتظر همچین عملی از طرف تظاهر کنندگان نبود، ولی عملا الان منطقه چمن جلوی مجلس فدرال آلمان و دفتر صدر اعظم به وسیله تظاهر کنندگان اشغال شده. سعی می کنند که علائمی از مرگ پناهجویان رو بزنن بکوبن. الان این جمعیت داره پلیس رو عملا هول میده و از معبد چمن بیرون میکنه
و به این ترتیب اون برنامه‌ای که قرار بودش که جسد یک پناهجوی قربانی در دریای مدیترانه در برابر کاخ صدر اعظم آلمان دفن بشه، این کار عملی نشده.
عملا اون کار عملی نشد، ولی کاری رو که اجازه نداشتن کوبیدن صلیب‌ها به زمین رو عملا دارن در اون معبد چمن که ممنون شده بود ولی حصارش شکسته شد دارن انجام میدن. پلیس سعی کرد جلوی این کار بگیره ولی عملا نمیتونه. به وضوح چند هزار جمعیت به ویژه جوانان دارن پلیس رو از این محوطه بیرون میکنن که بتونن کار خودشون رو انجام بدن. دست بسیاری از اونها چیزهای شبیه سنگ قبر، گل، صلیب و این مسائل و شعار میدن که هیچ کسی رو از آلمان اخراج نکنید، اخراج به برای مرگ، برای سیاست پناهجویی انسانی.
ولی خبرگزاری ها گزارش دادن که این حرکت اعتراضی از آغازش که از بعد از ظهر امروز شروع شده، آقای حمید نوذری با آرامی در واقع این حرکت ادامه داشت.
کاملا درسته، این حرکت آرام شروع شد. ما مسیر از نزدیکی براندنبورگ تور از میون این منطقه‌ای که به منطقه دولت معروفه رد شدیم. فقط موقعی که به محل اختتام رسیدیم و اون حصارهای فلزی دور این محوطه چمن روبروی دفتر صدر اعظم و مجلس فدرال آلمان قشتاد بود، اون حصارها بسیده شد و عملا تمام جمعیت الان تو اون محوطه‌ای که ممنوع بود و چمنه هجوم آوردن.
آیا این امکان هست آقای نوذری که پلیس از گاز اشکاور استفاده کنه برای متفرق کردن تظاهر کنندگان؟
تا الان نشونه های از این نمیبینیم. عملا پلیس سعی میکنه جلوی بعضی از کارا رو بگیره.
گزارش همکار رادیو فردا شهرام میریان از آلمان بود. با این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبر حدود 30 دقیقه دیگر خواهد بود. ممنون که ما را همراهی کردید. فعلا بدرود.